اولیاء شهدا صدیقین صالحین حضرت امام دو یادگارش همه گذشتگان جمع حاضر علی خصوص روح مرحوم حضرت آیت الله علوی تهرانی پدر و مادر حضرت استاد رحم الله من یقرا الفاتحه مع السلام
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بعثت همه انبیا و نازل شدن 114 کتاب آسمانی، عددی که اولین بار از حضرت ابی عبدالله الحسین نقل شده و بنا به گفته امام ششم همه برای این بوده که مردم در راه انجام خیر قرار بگیرن و از شر و زیان و خسارت مسموم باشن، در امان باشن. برای این بوده که وجود مردم در همه جهاتشون مولد خیر باشن، هم برای خودشون و هم برای دیگران. این برای دیگران خیلی روش اصرار شده و تأکید شده. در یک روایتی پیغمبر می‌فرمایند خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم کسانی هستند که برای مردم سودمندترین افرادند. قلمشون، زبانشون، پولشون، آبروشون، شخصیتشون، قدم برداشتنشون به سود مردم باشه. علت این مطالب همینه که خداوند بندگانش رو دوست داره. یه روایت زیبایی از رسول خدا نقل شده، الخلق و عیال الله، مردم عیال خدا. عیال در عربی یعنی نونخور، و بهترین مردم کسیه که به این مردم، به این نونخورای خدا خیر برسونه. از ابتدایی که انسان رو خلق کرد، نظر پروردگار نسبت به انسان همین بود، بشه کارگاه تولید خیر و وجودی تعطیل از شر. اوائل سوره بقره است، قل نحبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همه روی زمین هبوط کنید، زندگی شروع کنید، بلا فاصله هدایت من سراغ شما خواهد اومد، یعنی راه نمایی های من که چی خیره که چی شره. حتی آثار خیر رو در دنیا براتون میگم، آثار خیر رو در آخرت براتون میگم، آثار شر رو در دنیا میگم، آثار شر رو در آخرت میگم، که دستورالعمل کاملی براتون میفرستم، در حالی که هیچ نیازی به شما ندارم. تو این زمینه فقط مسئله عکس، 100% شما به من نیاز دارید. عشقم بوده شما رو خلق بکنم، هیچ ایرادی هم به من نمیتونین بگیرین. به مرحله نبود هم براتون نمیگردونم. با انحرافات و گناهانتونم مخالفم، هیچ موافقتی ندارم و موافقتم نمی کنم. میمونه یک راه که همین راه هدایت من رو طی کنید. دو اثر از آثار طی کردن راه هدایت من اینه که ترس از خیمه حیاتتون برداشته میشه. البته اگر طی کردن راه هدایت عمومی بشه، یعنی تمام کشورها، تمام مردمش در مسیر هدایت قرار بگیرن، انسان از کی بترسه؟ ترس به خاطر شاخدار بودن و سومدار بودن افراد. ابن سینا یه جمله داره میگه من گاو میترسم به خاطر شاخش. هر اون میلیاردها نفر شاخ دارن میزنن، آدم میترس. به مال میزنن، به جان میزنن، به آبرو میزنن. ولو این که حالا شاخشون به ما نخوره، ولی میترسیم که به وقت شاخشون بخوره به ما. و پروردگار میگه این چه زندگیه که همه تون هم دیگه میترسیم، آرامش نداریم، راحت نیستیم. زندگی چه نمره‌ای داره؟ که تمام کره زمین از این شاخدارایی که عددشون خیلیه میترسن، از این سومدارا و دومدارا میترسن. چه بساطیه درست کردی؟ من که نمیخواستم زندگیتون محکوم ترس باشه، گفتم فلا خوفون، خواستم ترس نباشه. البته این لا خوفون تکوینی نیست، اگه تکوینی بود یه ذره ترس وجود نداشت. اینا همه بر مبنای آزادی و اختیار انسانه. یه عده‌ای دلشون میخواد شاخ داشته باشن و هر شکمی رو پاره کنن، خب اینا موجب ترسن. ولا هم یحزنون، هدایت من شما رو که با خودش پیوند بزنه تو زندگیتون قصم نخواهد بود. و وقتی همه کنار هم خوب باشن، همه با هم باشن، همه برای هم باشن، همه یار یک دیگر باشن، برای چی قصه بخور؟ اگر همه یار هم دیگه باشن، چون بعضی از مشکلات دردا از عوارض دنیاست، وقتی به یکی میرسن همه عاشقانه میریزن این مشکل رو حل کنن، این درد رو دوا کنن و دیگه قصه نمیمونه. من که میدونم امروز تو محلم اگر دوچار یه درد یا یه مشکل بشم، کل اهل محل این آدم عاشقی که دنبال معشوقش میدوه میرزن در خونم حل میکنن. یعنی زندگی به گونه ای میخواست باشه که کسی هم دردشو و مشکلشو به هیچکی نگه، هم مردم فهمیدن سریع بیرزن حل کن. من یه وقتی یه جمعی رو تشکیل داده بودم، همین جوری بودم، جمع متلاشی شد، متلاشی کننده جمع هم ملک الموت بود، رفتن دوستانه. یه پیوند عمیق الهی من بین اینا برقرار کرده بودم، هر کدومشونم میمردن بقیه زندگیشو اگر کم داشت اداره میکردن، دختر شوهر میدادن، زنشو پول میدادن اداره میکردن تو خونه، پسرشو زن میدادن. اینقدر آقا بودن که حتی تصور این که با همسر رفیقشون ازدواج بکنن هم نداشتن و همچنین اتفاقی هم نیفتاد. ولی خب خیلی هم مردم مردن، زن ها مردن. ولی جمعای بعدی رو که باز جمع کردم دیگه روحیه اونا رو و ایمان اونا رو، حال اونا رو نداشتن، موفق نبودم. اما یه دوره رو خیلی موفق بود. چه انسان هایی اصلا یه نفر بین ما بود 20 سالی بود دیگه نمی رفت بازار، مغازش هم نداشت، 75-78 سالش بود، همه چیشو دوستان می گردوندن، چقدر زیبا، چقدر عادی. و این جمعم هیچ کدوم تا وقت مرگ یکیمون جدا نشد از این جمع، یعنی تا غسل دادن خودشون خودشونو غسل میدادن، تا دفن کردن با هم بودن. نمیخواستم زندگیتون پر از قصه باشه که یکی درد پیدا کنه زانو و قلب بگیره بگه چه کنه و بعدم به هر کی مراجعه بکنه جواب درست حسابی نده، کامل درد و دوا نکنه. این مطلبی که امروز روز نهمشه نقل میشه که امام صادق میفرماید المؤمن عجمیون، مؤمن عجم، خودشون وقت معنی میکنن عجم یعنی چی؟ لأنه استعجم ابواب الشر، چون همه درای ایجاد شر رو به رو خودش بسته، نه به حیوانات شر داره، نه به همسایگان، نه به زن و بچه، نه به مردم. یه منبع آرام، یه منبع حلیم، یه منبع بردبار، یه منبع با حوصله، یه منبع با منفعت. یکی از رفقای اون دورم تو همین خیابون شاپور بود، وای که چه موجودی بود. اینا چرا انقدر کم شدن تو جامعه؟ این صبح که خونه میخواست بیاد بیرون، خیلی آدم عجیبی بود، پنج از خونه میزد بیرون، البته هشت شبم میرفت خونه، یعنی یه روزم حق زن و بچه رو پامال نکرد، اما پنج میزد بیرون سراغ مریض مردم میرم، سراغ مرده مردم میرم، سراغ زاو مردم میرم، سراغ نسخه مردم میرفت، سراغ دکتر برای مردم میرفت، سراغ جلسات مذهبی مردم میرفت. الان ما اسم بعضی از افرادی میذاریم آچار فرانسه، میگیم به برق وارده، به شوفاژ وارده، به کولر وارده، به ماشین وارده، آچار فرانسه است. این آدم آچار فرانسه خدا بود، به همه قفلی میخورد. اصل مردم و دوستان ما با بودن این احساس پر بودن میکردن، میدونستن مشکل براشون بیاد این هستش. اینا میدونید قیامت چقدر ارزش دارن در پیشگاه خداوند؟ پیغمبر میفرماید یه عده‌ای هستن که روز قیامت مورد قبطن، نه مورد قبطه کافران و بیدینان، مورد قبطه خوبانن، که خوبان عالم میگن کاش ما جای اینا بود. عجب انسان های خوب. یه متنی رو از پیغمبر عظیم و شأن اسلام عنایت کنید که رسول خدا در این متن یه حالت دعای بسیار شدید برای خودش و برای کسانی که در نقطه تقوا و هدایت برادر و یارش بودند، دعای شدید میکنه و درخواست خیلی مهم، چون میدونه غیر اهل تقوا و غیر اونایی که یار واقعیش باشن سراغ این حرفا نمیرن. خیلی برای من جالبه که یه عده دین و دینداری و خیر و کار خیر و حل مشکل مردم و دویدن دنبال درد مردم رو مسخره میکنن. تمام این ارزش هم از دین طلوع میکنه، از دین، یعنی اونی که دغدغه قیامت خودش و رضایت خدا رو داره. خدا در قرآن میگه یسارعون فی الخیرات، اصلا میدوان دنبال هر خیر، نبونو ندارن، منو من ندارن، حالا بیبینم ندارن، حالا برم مشورت بکنم ندارن. یسارعون فی الخیرات، میدوان، شتابانم. این العجلت و من عمل شیطان، وقتی که آدم بی فکر میخواد بپره توی کاری یا بدون اندیشه میخواد در حق یکی قضاوت بکنه یا میخواد یه رابطه ای رو به هم بزنه یا از هول پول بدون مشورت با افراد متخصص میخواد بیفته توی تجارت که همین امروی کشتی از چین بار براش بیاد، بعد از ظهرم بندر عباس خالی بشه، غروبم بیاد تهرون، فردا صبح بشه تریلیارده. این کار شیطان. اما خدا در قرآن میگه اینایی که دغدغه قیامتشونو دارن و دنبال رضایت پروردگارن، طبع این دغدغه قیامت و طبع دنبال کردن رضایت پروردگار، یسار اون فی الخیرات، هول میزنن برای کار خیر، حرص میزن. یکی از صفاتی که قرآن برای پیغمبر میگه همین حرص، میگه پیغمبر من حریص، هول میزنه. حرص چی میزنه؟ اینکه شما رو از جهنم نجات بده. حرص میزنه که شما نرین جهنم، شما بیدار زندگی کنه، بیدار. یه انحرافی هم که پیدا میکنین، یه کار بدی که میکنین، یه بار بی خودی که رو دوشتون میذارین، عزیزون علیه ما انتون، کمر شکنه برای پیغمبرم که چرا این دروغ گفت، چرا این کار زشت کرد، چرا این بخل ورزی، چرا این خوب تا نکرد. عزیز، عزیز یعنی بار کمر شکن، یعنی پیغمبر عذیت میکشه. داستانی داستان انسان و خدا و انبیا، گاهی آدم وارد قیامت میشه میبینه میلیون ها دل ازش دل شکستن و خودش اینو ارزیابی نمیکرده. اما متن پیغمبر، به چقدر این متن زیباست، چقدر من ناراحت این متنم، روزی که این متن رو دیدم عجله کردم تو نوشتنش، ولی قفلت کردم از آدرسش. حالا باید بگردم پیدا بکنم. اعلمو امر واجبه، باید بدونین، باید آگاه بشین، باید بفهمید. یا اخوانی فتوقا و اعوانی، علل خدا. من دارم میخونم، آتیش دل پیغمبر رو تو این جملات حس میکنم، دغدغش رو حس میکنم. پیغمبر نباید 60 سالگی بمیره. فشار پیغمبر رو از بین برد، فشار. این زمینه معنوی از زمینه مادی نیست. زمینه مادی چیزی نبود که من آفریقای جنوبی بودم میخواستم برم دیدن نلسون ماندلا، گفتن زیر اکسیژنه دیگه، حال ملاقات و اینا نداره. همون کتاب زندگیشو به هم دادن، حدود 900 صفحه بود، 3 شب طول کشید خوندم. یه گوشه زندگیش، 27 سال تو زندان انفرادی همراه با شکنجه بود. اینی که پیغمبر میگه این مربوط به امر روحیه. ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، پیغمبری مانند من از دست مردم زجر نکش. یعنی زجر بدنی نلسون ماندلا که خیلی بیشتر زجر کشید. کل نبوت پیغمبر 20 سال بود، مرده 27 سال تو زندان انفرادی شکنجه می شده. پیش پیغمبری مثل من زج نکشید که من دم در بهشت بودم، درم به روی کل وا کرده بودم، اصرار می کردم مردم بیان بهشت، من مسخره می کردم، می خندیدم، می گفتن کدوم بهش، کدوم جهنم، کدوم خدا. هشدر بهشت رو من به روی مردم وا کرده بودم، سند ضمانتی بر رو بهش رفتن مردم مثل قرآن اوورده بودم، می اومدن بغل دستم می گفتن این هازا الا اساطیر الاولین، این قرآن تو افسانه های پیشینیانه که عربیش کردن، حالی می خواهی به خورد ما بدی. من به مردم می گفتم این کارایی که می کنید به این دلیل و این دلیل بعد دنیاتونو خراب می کن، آخرتونو، شخصیتونو. یقولونه نهوله مجنون، به هم دیگه میگودن دیوونه رو، چه چرت و پرتایی میگه. این اختلال روانی پیدا کرده، اینا آزار نی؟ نه؟ یه آزار چجوری؟ دختر پیغمبر وقتی اومد کنار قبر باباش نه حرف در رو زد، نه حرف لگد زد، نه حرف کشته شدن بچهش رو زد، نه حرف تناب انداختن به بازوی علی و به مسجد بردنش رو زد، اصلا اینا رو نگفت. فقط گفت ابتا شم و طبی عدوی، زخم زبان مردم داره منو میکشه. آزار، آزار روحی، نه آزار بدنی. آزار بدنی که خب زهرا بعد 95 روز بر اثر آزار بدنی به عالم آخرت رفت، اما آزار روحیش تا صبح قیامت باهاشه. که روز قیامت کنار پیغمبر خداوند دشمنانش رو و افراد اون روز رو میاره، به باباش میگه از اینا بپرس بعد مرگ تو جرم ما چیه؟ معلوم میشه آزار هنو هست درش. آزار چیز عجیبیه زبان. بدانید، قویم بدانید، یا اخوانی فی التقا و اعوانی علی الهدا، ای کسانی که در نقطه تقوا شما رو برادر خودم میدونم. من چون منم اهل تقوام، شما هم در حد خودتون تقوا دارین، تقوا بین من و شما پیوند برادری زد. و اعوانی علی الهدا، یاران من در مسیر هدایت، منی که خودم اهل هدایتم، شمام اهل هدایتین، هر دو داریم در یه جاده میریم، البته کیفیت رفتنمون با هم دیگه فرق میکنه. یه بسم الله که پیغمبر میگه عالمو تکون میده، ما یه بسم الله که میگیم باطن خودمونو تکون میده. یه یارب که پیغمبر میگه ملکوت و ملک رو تکون میده، یه یارب که ما میگیم عشقمون میرزه پروندهمونو تکون میده، گناهانو میرزه پایین. هر دومون یارب میگیم، اون یارب به ما کاری میکنه، یارب به اون کاری دیگه میکنه. هر دومون میگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، اون روزی 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه میگفت، مأمور بود به گفتنش، اما نه برای خودش، چون هیچ گناهی تو پروندهش نبود که خدا بگه خیلی خوب اون استغفار دهمی بخشیدمت. خدا بهش گفته بود 70 بار هر روز برای امتت استغفار. اینا که خوابن، تو بگو استغفر الله من اونا رو بیامرز، خودشون که خوابن. وفقنا الله و ایاکم، ای برادرانم در نقطه تقوا، یارانم در مسیر هدایت، خدا به ما کمک بده. لترقی من حزیز البشریه الى ذروت العبودیه، از این بدن آزاد بشیم بیفتیم تو جاده عبادت، احالت بشر بودن در آیم. همش دنبال بدن، دنبال شکم، دنبال لباس، دنبال پول. اترقی من حزیز البشریت الى ذروت العبودیه و رزقنا الله و ایاکم. برادرانم دعا میکنم خدا به من و شما روزی بده. چه روزی؟ روزی که پیغمبر میخواد خیلی باید روزی با ارزشی باشه. چه روزی؟ اتخلی ان صفات ناسوتیه و تحلی به صفات لاهوتیه، روزی منو شما کنه از اخلاق حیوانی پاکمون کنه و به اخلاق ملکوتیان ما رو آراسته کنه، از اخلاق خاکیان در آییم، رنگ اخلاق افلاکیان رو بگیریم، انسان باشیم در زمین ولی فرشته وار، جبرئیل وار، میکائیل وار. خب این جور متن و تفسیرش خیلی کار داره. واقعش همینه برادران، رو منبر پیغمبر راست میگم، این جور متن و تفسیرش کار من نیست، چون من نه توان علمیشو دارم نه توان فکریشو دارم. کسی که این متن رو میخواد تفسیر بکنه باید یه نور قوی در دلش از جانب خدا باشه، بلو نمیشه عمق این حرفا رو نگاه کرد. خوب حرفم تمام، حرف خیلی ناتمامم تمام. همه ما مکه رفتیم، کربلا و مشهد، گاهی که تنها رفتیم یا با همسرمون رفتیم یه خود سفر طول کشیده، دلمون تنگ شده، وقتی برگشتیم دیوارای شهر، چراغای شهر که پیدا شده، خوشحال شدیم، ای به هم دیگه گفتیم رسید، الان میریم همه رو میبین. ما مسافری رو تو دنیا سراغ نداریم، وقتی از سفر برگشته آثار شهر رو که دیده گریه کرده اما قافله کربلا که برگشت، اولین کسی که چشمش به آثار شهر افتاد ام کلثوم. مدینه تجدنا لا تقبلینا. مدینه در دروازهاتو ببن، مدینه یه نفر از ما رو راه نده. زین العابدین سرشون رو از محمل بیرون کردن، عمه جان اگه نمیخواین در جا وارد شهر بشیم بگم ما رو پیاده کنن، یکی رو بفرستن مردم رو خبر کنه که ما اومدیم. قبول کرد، پیاده شدن، کسی نمونده بود دیگه، 60-70 تا زن داغدار و دختر و بچه بود. فرمود دو تا خیمه بزنید، یکی برای خانوما دخترها، یکی هم برای من. به بشیر گفت برو به مردم خبر بده ما اومدیم. بشیر اومد داد میزد یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. مردم مدینه نمونی، مردم قافله اومده بیرون مدینه. تمام مردم و جوانا ریختن بیرون شهر، اومدن خیمه زین العابدین پر شد. اما همه زانو میکشیدن، سر میکشیدن. بشیر که گفت قافله اومده، پس اکبر چرا نیومده؟ قاسم چرا نیومده؟ زین العابدین نمیتونه حرف بزنه. یه چند تا خانوم هم دویدن خانه ام المؤمنین، گفتن بلند شو قافله برگشت. بچه 6 ساله عباس رو صدا زد، 6 ماه بود منتظر باباش بود. اومدم بیرون، یکی از خانومای تو خیمه اومد پیش زینب گبرا، گفت مادر عباس داره میاد. زینب کبرا پا برهنه اومد استقبال. چشمش که به زینب افتاد، دید زینب شکسته شده، موهای زینب سفید شده، فهمید چه خبر شده. نیومد تو خیمه، گفت خانوم مدینه میام خونتون. دوباره با این چند تا زن برگشت، وارد مدینه که شد نشست تو کوچه. این خاکا رو میبیخ روستاری، میگفت خانوما هیچکی قدرت نداشت با پسر من به جنگه، شجاعی هم وزن بچه من نبود. من میفهمم چرا چگونه کشتن. اول اومدن دو دستشو از بدن جدا کرد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.